بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی به کشته شدن رضی موسوی از فرماندهان سپاه قدس در سوریه واکنش نشان دادند. از جمله معاون وزیر دفاع گفته اسرائیل باید در انتظار تاوان باشد و این انتظار عاملانش را زجر کش خواهد کرد.
که شاید معنی اون این باشه که احتمالاً اونهایی که منتظر دیدن گرفتن تاوان این اقدام هستند، مانند مورد مشابه پیشی یعنی کشتن قاسم سلیمانی، زجرکش خواهند شد. من فکر میکنم شاید جمهوری اسلامی ترجیح بده فعلا اقدامی در این زمینه انجام نده.
انتخاب یک سربازجو به عنوان سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به چه معناست؟
ولایت مطلقه خامنه‌ای نیازمند یک سری مجری هستش که از فضای ارعاب و وحشت رو توسعه بدن و مجری سرکوب سازمان یافته باشه. در این فضا است که امثال سراج در شورای امنیت ملی پیدا میشن و از اون بالاتر برای مثل ابراهیم رئیسی رئیس جمهور میشه.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. کشته شدن رضی موسوی از فرماندهان بلندپایه سپاه قدس در حمله منتسب به اسرائیل واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته که همچنان هم ادامه دارند. بشنویم از ایلیا جزایری که ساعتی پیش با او در این باره گفتگو کردیم و این مطلب را به دقت پیگیری کرده.
واکنش های مقام های جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این ماجرا گفته که اسرائیل منتظر شمارش معکوس باشه، شمارش معکوس سخت باشه. اشارش به وعده هایی هست که مقام های ایرانی دارن همواره میدن به حملاتی که اسرائیل علیه موازشون انجام میده یا حملاتی که حتی آمریکا علیه موازشون میده و صحبت از انتقام سخت میکنن. این بار هم این جمله و این سخنان رو حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران تکرار کرد. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم بیانیه منتشر کرده و گفته که اتفاقی که افتاده نقض حاکمیت سوریه و مغایر با کنوانسیون‌های بین‌المللی هست، چرا که آقای رضی موسوی در حمله به منطقه زینبیه در حومه دمشق پایتخت سوریه کشته شده، حمله منتسب هست به اسرائیل، اما همچنان اسرائیل در این باره موضع‌گیری نکرده و بر عهده نگرفته این حمله رو. اگرچه خب ما طی سال‌های گذشته این بودیم که بارها مواضع نیروهای ایرانی یا نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران هدف حمله قرار میگیرن، این حمله همه منتسب به اسرائیل هست و اسرائیل به ندرت مسئولیت حمله رو بر عهده گرفته. اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران هم گفته که این حمله و کشته شدن رضی موسوی پیامدهای سنگینی برای اسرائیل خواهد داشت. ما انتظار داریم که مقام های جمهوری اسلامی همچنان به واکنش های خودشان ادامه بدن و نیروهای حکومتی و نیروهای منتسب به حکومت حتی تظاهرات در تهران برگزار کردن، کفن پوش شدن و خواستار اون شدن که انتقام کشته شدن رضی موسوی گرفته بشه.
ایلیا، پس از کشته شدن رضی موسوی گروه های نیابتی جمهوری اسلامی هم به حملات خودشون ادامه دادن، آخرین خبرها در این باره چه هست؟
پایگاه اشدادی در شمال شرق سوریه که از پایگاهی هست که نیروهای آمریکایی در حضور دارن ساعتی پیش هدف حمله راکتی قرار گرفت. هنوز خبری از جزئیات این حمله و تلفات احتمالش منتشر نشده و هنوز هیچ گروهی هم مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. این حمله یک پس از اون صورت میگیره که آمریکا سه پایگاه متعلق به نیروهای نیابتی ایران به طور مشخص کتاب حزب الله را هدف قرار داد. حمله که در اون یک نفر از شبه نظامیان مرتبط با جمهوری اسلامی کشته شده و تقریبا 24 نفر زخمی شدند. اما بعد از اون ما هم خبری داشتیم مبنی بر اینکه حملات در دره سرخ ادامه پیدا کرد، حملاتی که دست کم دو کشتی رو هدف قرار داد. یک کشتی در غرب بندر الهدیده هست، یک کشتی هم نزدیک آبهای مصر هست. به این دو کشتی آسیب نرسیده اینطور که سازمان بازرگانی دریایی بریتانیا اعلام کرده، اما کشتی اول در نزدیک زمان انفجار دو پهپاد در نزدیکش دیده شد و کشتی دوم هم یک موشک در نزدیکش دیده شد. اگرچه به این کشتی ها آسیبی نرسیده، اما به هر حال این حملات همچنان منتسب است به حوثی‌هایی که مسئولیت این حمله را همچنان بر عهده نگرفتن. سفارت اسرائیل در هند در نزدیکی شک انفجار به وقوع پیوسته که البته بنابر اعلام وزارت خارجه اسرائیل در این انفجار به هیچ یک از کارکنان سفارت آسیبی نرسیده و تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه داره.
و در نهایت ایلیا، وزیر دفاع اسرائیل میگه که کشورش از 7 جبهه مختلف هدف حمله قرار میگیره. جزئیات بیشتر این چه است؟
بله، یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل گفته که کشورش الان از 7 موضع از 7 کشور هدف حمله است: غزه، لبنان، کرانه باختری، سوریه، عراق، یمن و ایران. گفته در حال حاضر اسرائیل داره به 6 تن از این مراکز حمله پاسخ میده و هشدار داره به طور مشخص به حزب الله لبنان که در حال تبادل آتش است با نیروهای اسرائیلی از 15 مهر گذشته تا الان با گفته اگر حزب الله بخواد جنگ رو گسترده کنه، سرنوشت لبنان همچون سرنوشت نوار غزه خواهد بود.
از ایلیا جزایری میشنیدیم. و از جمله تهدیدهای مقامات جمهوری اسلامی در مورد کشته شدن رزیم موسوی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بوده که تاکید کرده که تل آویو باید منتظر شمارش معکوس سخت باشه. سخنگوی وزارت دفاع هم گفته که به طور حتم اسرائیل باید در انتظار تاوان باشد و این انتظار عاملانش را زجر کش خواهد کرد. در این رابطه رادیو فردا دیدگاه فرزین ندیمی، کارشناس نظامی و دفاعی ساکن آمریکا را جویا شده است.
خب جمهوری اسلامی ضربه سختی از اسرائیل خورده، به همین دلیل داره تلاش میکنه با براه انداختن یک رتوریک دست کم یک ایده ای از تلافی سخت رو در سطح رسانه‌ای به وجود بیاره، ولی اینکه آیا واقعا این کار رو خواهد کرد و با چه کیفیتی، به هر حال جای بحث وجود داره. سخنگوی وزارت دفاع ایران گفته انتظار پرداخت تاوان کشتن سید رضی رو رژیم صهیونیستی رو زجر خواهد کرد، که شاید معنی اون این باشه که احتمالاً اونهایی که منتظر دیدن گرفتن تاوان این اقدام هستند، مانند مورد مشابه پیشین یعنی کشتن قاسم سلیمانی، زجرکش خواهند شد. من فکر میکنم شاید جمهوری اسلامی ترجیح بده فعلا اقدامی در این زمینه انجام نده، اقدامی که بشه به طور مستقیم جمهوری اسلامی رو درگیر اون دونست، و همچنان ادامه خواهد داد به اقدامات در حوزه خاکستری گریزون، در جمله حملات ناشناخته به کشتی‌های اسرائیلی، تلاش برای ترور اتباع اسرائیل، همینطور مراکز مرتبط با اسرائیل در کشورهای مختلف به ویژه منطقه مدیترانه و خاورمیانه، مثل انفجاری که گفته میشه نزدیک سفارت اسرائیل در هند صورت گرفته. یعنی اقدامات تروریستی دنبال خواهد شد، همینطور هم حملات راکتی موشکی به سمت داخل اسرائیل از سمت گولان، بلندی‌های گولان ممکنه قابل تصور باشه، و همینطور هم در بین حملاتی که حزب الله انجام میده از سمت شمال به داخل اسرائیل ممکنه یک موشک دوربرد تر یا یک هواپیمای بدون سرنشین با شرایط خاصی که بتونه حداقل تا حد نفوذ کنه به حریم هوایی اسرائیل، حداقل تلاش انجامش رو صورت
بگیره. آقای ندیمی، این کنش‌های نظامی گروه‌های طرفدار جمهوری اسلامی و حملات از جمله پهپادیشون به مواضع آمریکا از جمله در عراق و واکنش‌های آمریکا به اونها رو چگونه تحلیل می‌کنید؟ تا کی این روند ادامه خواهد داشت و آیا از دیدگاه شما میشه این اقدامات آمریکا رو بازدارنده برای حملات بعدی این گروه‌ها به حساب آورد؟
خیر، من فکر نمی‌کنم این اقدامات بازدارنده باشه. ایالات متحده صرفاً داره سعی می‌کنه که بهای انجام این حملات رو برای این گروه ها بالاتر ببره، و همینطور هم خب طبیعتاً گروه ها و دسته ها و تیم هایی که طبق اطلاعات جمع‌آوری شده درگیر این عملیات هستند رو دقیقا سعی بکنه که نابود بکنه، اونا رو از صحنه خارج بکنه. ما میبینیم که در حمله 25 دسامبر عراقی ها به پایگاه اطلاعاتی آمریکا در فرودگاه اربیل حمله کردند و 3 نیروی نظامی ایالات متحده مجروح شدند، یکیشون هم که حالش وخیم است. بنابراین این اقدام لازمش یک پاسخی در این حد. البته طبیعتا این اقدام ممکنه حملات بعدی رو تا یکی دو روز به تعویق بندازه، ولی مسلما ما در روزهای آینده شاهد از سرگیری این حملات خواهیم بود.
از فرزین ندیمی، کارشناس نظامی و دفاعی در آمریکا میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
برخی فعالان سیاسی به دنبال انتشار خبر انتصاب رضا سراج به عنوان سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، او را سربازجوی سابق سازمان اطلاعات سپاه معرفی کردند. رسانه‌های ایران روز دوشنبه اعلام کردند که رضا سراج به عنوان سخنگو و معاون فرهنگ و ارتباطات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منصوب شده به جای کیوان خسروی. علی افشاری، فعال سیاسی و عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، نیز در توییتی نوشته که رضا سراج سربازجوی او در پرونده موسوم به براندازی قانونی بوده. با علی افشاری گفتگو کرده ایم.
آشنایی من با رضا سراج در جریان بازداشت من در آذر 1379 تحت عنوان اتهام براندازی قانونی از شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران بود. او سربازجوی من بود. خب ابتدا که چشم بند داشتم او رو نمی‌دیدم. از اول شروع کرد با یک تحکم و تهدید و داد و بیداد که من اعمالم براندازی بوده، منو با شکنجه و غیر وادار به اعترافات اجباری کردن. خب من چشم بند برداشتم و این آقا رو دیدم که خودش رو علوی معرفی. اون چه سری بازجو زیر مجموعهش بودن که اونها بر خدای خشن رو انجام میدادن و به هر صورت این کارش این بود که من رو وادار بکنه به اعترافات خلاف واقع توی اون سناریویی که داشتن پازل هاشو تکمیل بکنن، برای اینکه بگن جنبش اصلاح طلبی ها به طور مشخص هم جنبش دانشجویی جنبش براندازانه و وابسته به نهادهای اطلاعاتی غربی بوده. و در گام دومم این که من باید موازنم رو عوض میکردم و تواب سازی از من بود. این کارگردان فیلمی بود که حتما در مسابقه اجباری با صدا سیما پخش شد، خودش هم اونجا حضور داشت. محورها رو اول من دیکته کرد، متن تنظیم شد و بعد چانه زنی شد تا تکمیل شد و قبل از اینم که متن بنویسم یه مقاله از روزنامه کیهان که مرتضی قمری وفا نوشته بود تحت عنوان براندازی خاموش و یا استعاره از درون یه چنین عنوانی بود، اونم من دوست که بخونم و اینها. و اینها آشنایی من با بود. منتها در جریان صحبتایی که توی همون دوران بازداشت بود فهمیدم که حوزه کاریش پرونده فعالان دانشجویی بود. من دیگه سابقه پیش از اونش نمیدونم. بعدها که از زندان آزاد شدم و اینها تقریبا چندین سال بعد بود که دیدم اومده رو و تحت عنوان رضا سراج در خبرگزاری فارس مطالبی مینوشت تحت عنوان کارشناس مسائل سیاسی یا راهبردی در حوزه همین دیدگاه‌هایی که اصولگرایان افراطی دارن. به حال فردی بود به لحاظ شخصی خیلی تندرو، بی‌سواد، ستیزه‌جو، پر از خشم و کینه و نفرت از فعالان دانشجویی و نیروهای دموکراسی خواه و اصلاح طلب و در این حال هم بسیار جاه طلب بود و جویای قدرت.
آقای افشاری، با این توصیفی که شما از این شخص کردید، از دیدگاه شما ورود چنین شخصی با چنین سوابقی به شورای عالی امنیت ملی کشور نشان دهنده چه خط مشی و چه رویکردیه و اصلا حاوی چه پیامی هست؟
این اتفاق اون روندی است که در جمهوری اسلامی از ابتدا تا به الان وجود داشته، به خصوص دوران رهبری خامنه ای از این دست نیروها در عرصه سیاسی و حکمرانی رشد کردن، بالا اومده. ما الان نگاه بکنیم والا سراج که در سطوح پایینی از حالات پیش از این خب در بخش خارجی اطلاعات سپاه فعالیت میکرد و اونجا هم یه ناکامی داشت که برش داشتن، یه برنامه ترور ناموفقی رو اجرا کردن علیه اسرائیلی‌ها در قبرس. اینجا به نوعی حالا در مقامی که بشه من تنزل هم هست، اما نگاه بکنیم چه کسی الان وزیر کشور هست، چه کسی رئیس جمهور هست. خود ابراهیم رئیسی به همین شکل رشد کرده در جمهوری اسلامی، اول بازجو بوده، بعد کمک دادستان شده، بعد کم کم دادستان شده، بعد اومده رئیس سازمان بازرسی شده، معاون رئیس قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور و الان یکی از نامزدهای اصلی برای جانشین خامنه‌ای هم هست. چون جمهوری اسلامی یک نظام امنیتی محور هست، یعنی یک حاکمیت امنیتی نظامی هست و چون وجه اقتدارگرایانه تمامیت خواهانم داره، افرادی از این دست که هم سرسپردن و هم آلوده این رفتار خشن و ایدئولوژی اهریمنی هستند، انسانیت زدایی از اینها شده، شخصیتی ندارند و به راحتی خودشون رو در اختیار حاکم خودکامه قرار میدن. به هر حال این ولایت مطلقه خامنه‌ای، این حکمرانی یک سالارانش، اینکه همه چیز در دستشه، نیازمند یک سری مجری هستش که از او فرمانبری بکنن و فضای ارعاب و وحشت رو در جامعه توسعه بدن و مجری سرکوب سازمان یافته باشه. در این فضا است که امثال سراج در شورای امنیت ملی پیدا میشن و از اون بالاتر برای مثل ابراهیم رئیسی رئیس جمهور میشه.
یک سربازجو سخنگوی شورای عالی امنیت ملی کشور شد. رضا سراج از خرداد امسال در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا قرار دارد. از علی افشاری می‌شنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
صدها تن از ساکنان شهر اردکان در استان یزد روز سه‌شنبه در اعتراض به آلودگی هوای این شهر به خیابان آمدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معترضان در اردکان علیه مقامات استانداری یزد شعار داده و می‌گویند این شهر ظرفیت استقرار صنایع بیشتر را ندارد. کیانوش فرید و گزارشی در این باره.
اردکان بیچاره دیگه هوا نداره. استاندار حیا کن، اردکان را رها کن. هوای پاک حق مسلم ماست. وعده و وعید زیاد دادند، همه را فریب دادند. اینها نمونه هایی از شعارهایی است که تعداد زیادی از مردم اردکان امروز سه‌شنبه پنجم دی ماه در پی تشدید آلودگی هوا در هفته ها و ماه های گذشته در خیابان های این شهر فریاد زدند. تظاهراتی چشمگیر در اردکان، یکی از کم تراکم ترین شهرهای ایران، به خاطر نبود هوا. محمد درویش، فعال محیط زیست.
کل جمعیتی که تو همه این شهرستان زندگی میکنه کمتر از 120 هزار نفره، یعنی از نظر تراکم جمعیت در واحد سطح یکی از خلوتترین مناطق ایرانه. و خب امروز ما بزرگترین راهپیمایی به بهانه مبارزه با آلودگی هوا رو ما در این شهر داشتیم که خب یه واقعه تاریخیه. یعنی آدم انتظار داره که در اصفهان، در اهواز، در تهران، در تبریز یا در مشهد یا عراق شاهد اعتراض مردم به آلودگی هوا باشه، نه در یک شهری که کل جمعیت شهر کمتر از 80 هزار نفره و مردم در واقع هوا برای نفس کشیدن نداشته باشن. خب این مسئله شاید هیچ کس باور نمی کرد که اگر قرار باشه یه روزی مردم بریزن تو خیابونا در اعتراض به آلودگی هوا، اولین شهری که مردمش میریزن تو خیابون مردم اردکان باشن.
اردکان شهری است که مدت هاست هوا ندارد و از آلودگی زیست محیطی رنج میبرد و همه به خاطر استقرار و توسعه صنایع آلاینده در طی دو دهه اخیر. آقای درویش،
35 کارخانه گندوله سازی اونجا فقط مجوز گرفته، کلکسیونی از صنایع انرژی بر، آلاینده، آب بر اونجا مستقر شدن، صنعت شیشه، سفال، کاشی، همه اونجا مستقر شدن و خب کار به جای رسیده که الان ما با کمبود هوا روبرو شدیم اونجا به دلیل شدت و تراکم واحدهای آلاینده در جایی که میگم جمعیت شهریش کمتر از 80 هزار نفره.
برابر گزارش های منتشر شده، بیش از نیمی از روزهای سال جاری هوای این شهر در وضعیت ناسالم و آلوده قرار داشت، تا جایی که بیشتر روزها مدارس هم به تعطیلی کشیده شدند. آلودگی هوای تحمل ناپذیر اما تنها معضل استان یزد به ویژه شهرستان اردکان نیست. مقامات در شرایطی مجوزهای پی در پی برای پروژه های صنایع آلاینده را صادر کردند که استان یزد دچار بحران بی‌آبی هم هست. بحرانی که راه حلش را با انتقال آب زاینده رود از اصفهان می‌خواستند حل کنند. اما در نهایت و در حالی که مردم اصفهان خود محتاج آب زاینده رودند و یزد هم از بیابی در حال تلف شدن است، آب مورد نیاز صنایع با انتقال از زاینده رود تأمین می شود. محمد درویش:
ما اگر طرح انتقال آب رو از زاینده رود به یزد اجرا نمی کردیم که این طرح منجر به افزایش جمعیت و افزایش واحدهای استقرار واحدهای آلاینده نمی شد، اگر رئیس جمهوری از استان یزد و شهر اردکان نداشتیم، اگر رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس 12 سال آقای تابش نبود و ایشون از اردکان نبود، شاید یه همچین رانتی شامل حال یزدی ها و اردکانی ها به خصوص نمی شد و این دوستی خالق خرسه همچین بلایی شهر سر این استان و این شهر نمی آورد.
آقای درویش در ادامه به معضل هدر رفتن آب در یزد هم اشاره کرد.
یزد یه موقعی به قنات و قنوت و قناعتش معروف بود، الان از نظر هدر رفت آب استان 27 کشور شده. شما وقتی وارد یزد میشید با هواپیما یک دریاچه بزرگ میبینید که پساب شهره و در واقع این پساب رو دارن در دل کبیر رها میکنن و انقدر اعتراض شده که اخیراً دیگه تصمیم گرفتن یه مقدار اون پساب رو با در واقع تصفیه کنن و دوباره در فرآیند بازچرخانی برای فضای سبز استفاده کنن. اما پرسش اینجاست که چرا باید در یه همچین شهر کبیری ما یه همچین مازاد آبی داشته باشیم که بخوایم تو کبیر رخاش کنیم؟ و به هر حال همه این ماجراها و این قصه ها نشون دهنده اینه که فکر کنیم اگر که مدیری از شهر خودمون بود، دلسوز بود، میتونه مشکلاتمون رو حل کنه، کاملا اشتباه است. ما بیشتر از این که به یک مدیر همشهری، به یه نماینده همشهری نیاز داشته باشیم، مدیر درایت و متخصص نیاز داریم که براش منافع ملی مهم باشه و هرگز منافع شخصی و قبیله‌ای و شهری و استانیش رو مقدم بر منافع ملی ندونه. درس بزرگی امروز مردم اردکان با این راهپیمایی پرشورشون به همه دادن که هرگز گول حرفای قشنگ رو نخورید، حرفای قشنگ رو باید آدم‌های بزنن که استحقاقشو دارن.
همه اینها در حالی که مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در چند روز گذشته از افزایش 30% مرگ‌های ناشی از آلودگی هوا طی یک سال اخیر خبر داد و تأکید کرد که حداقل در یک سال گذشته 26,000 نفر در ایران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست دادند.
هوای ناسالم شهر اردکان مردم این شهر را با شعار هوای سالم حق مسلم ماست به خیابان ها کشاند. هوای سالم از جمله حقوق بشر است و در منشور سازمان ملل متحد نیز به آن اشاره شده است. گزارش همکارم کیانوش فرید از رادیو فردا رو میشنیدید. و اما اعمال محدودیت های سلیقه‌ای بر زنان عکاس ورزشی در ایران هر بار به شکلی مختلف خبرساز میشه. در آخرین مورد نحوه عکاسی این زنان، یعنی زنان عکاس ورزشی از زنان ورزشکار و نمایش مو و آستین بالا زده زنان ورزشکار مورد نظر هست و مد نظره. پروانه وحید منش در این باره گزارشی داره.
در حالی که مراسم نخستین رویداد حمایت از طرح‌ها و ایده‌های نوآوران در ورزش بانوان با حضور انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، مثل تمامی رویدادهایی از این دست روز سه‌شنبه 5 دی ماه در ایوان شمس برگزار شد، روزنامه اعتماد از دستورالعملی خبر داده که در آن عکاسان زن فوتبال زنان اجازه ندارند از آستین بالا زده و موی بیرون زده زنان ورزشکار عکس بگیرند. این دستورالعمل به عکاسان زن هشدار می‌دهد که اگر چنین عکس‌هایی گرفتند اجازه انتشار آن را ندارند. این دستورالعمل به عکاسان می‌گوید حق ندارند عکس‌هایی از این دست را حتی در اختیار بازیکنان قرار دهند و یا در صفحات شخصی خود منتشر کنند. این فشار بر عکاسان زن در حالی صورت می‌گیرد که در سال‌های گذشته روایت‌ها و دستورالعمل‌های متعدد و متناقضی درباره اجازه عکاسی زنان عکاس در رویدادها و مسابقات فوتبال وجود داشته است. هرچند در مواقعی با فشار فیفا و اعتراضات گسترده جامعه روزنامه نگاری در ایران، فدراسیون فوتبال و مقامات جمهوری اسلامی تنها در برخی از بازی‌ها به شکل محدود و گزینشی اجازه حضور زنان خبرنگار را در استادیوم‌ها داده اند، اما هیچگاه به عکاسان زن ورزشی اجازه داده نشده که کنار زمین همچون عکاسان مرد از مسابقات فوتبال داخلی در ایران عکاسی کنند. برای نمونه تیر ماه 1402 حنا خلج عکاس خبری در جریان بازی شمس‌آور قزوین و هوادار در ورزشگاه قزوین که با حضور تماشاگران زن برگزار شد اجازه عکاسی کنار زمین از این بازی را پیدا نکرد. فشارهای سلیقه‌ای بر عکاسان زن ورزشی در حالی روز به روز بیشتر می‌شود که سال 2011 و درست پیش از برگزاری جام جهانی فوتبال در آلمان، مریم مجد که برای پوشش این مسابقات عازم این کشور بود، بازداشت شد. مهر ماه سال 98 نیز در بازی‌های انتخابی جام جهانی ایران و کامبوج که زنان محدودی حاضر شده بودند، به زنان خبرنگار که برای پوشش این مسابقه آمده بودند، با اعمال محدودیت‌های مختلف عملاً اجازه عکاسی ندادند و به مونا هوب فکر عکاس زن نیز اجازه ندادند که از این مسابقه عکاسی کند. این در حالی است که خانم هوب فکر نخستین زن عکاس ایرانی بود که از جام جهانی 2018 در روسیه عکاسی کرده بود. اعمال سلیقه و محدودیت برای عکاسان زن ایرانی در حالی صورت می‌گیرد که به نظر می‌رسد این رویه با توجه به افزایش فشارها بر زنان در تمامی عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی همچنان در راستای سیاست‌های کلی نظام در 44 سال گذشته ادامه داشته باشد.
از پروانه وحید منش می‌شنیدیم عزیزان. و به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. ممنونم که همراهی کردید ما رو و توصیه میکنم که شما شنونده خوبمون خاموش نمونید. اجازه بدید رادیو فردا پژواک صدای شما باشه. گذاشتن پیام با صدای خودتون بر از جمله پیامگیر واتساپ رادیو فردا با شما و رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده، اونا دیگه به عهده ما بذارید. 2420-725-970-30. پویا، پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سرفراز.